أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی حاضر در جلسه تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن تاسوعای حسینی رو، و اینکه دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعات حساس عاشورا. امیدواریم که خدای بزرگ تسلیت و آرامش و سلامتی کامل به قلب نازنین مولامون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثی که توفیق پیدا کردیم در این شبها در خدمتش بودیم، سوره مبارکه عنکبوت بود. گفتیم در قدم اول درسی که از این سوره میگیریم این است که کسی که ادعای ایمان میکنه، ادعای او راستی آزمایی میشه، یعنی در معرض فتنه قرار میگیره. فتنه یعنی آزمایش، آزمایشی که صدق ایمان او رو نشون بده. فتنه یعنی هزینه، پرداخت هزینه ایمان، نگه داشتن ایمان در شرایط سخت. شرایط سخت هم لزوما این نیست که برای جسم ما سخت باشه. یه وقت شرایط سخت فکریه، یه وقت شرایط سخت روحیه. به هر حال مؤمن وقتی میگه من ایمان آوردم، باید دیگه حواسش رو جمع بکنه که تو فتنه ها ایمانش رو نگه داره، تو آزمایش ها نگه داره، خواه کوچک خواه بزرگ. بعد خدا فرمود که فتنه گردنه هایی داره که اگر کسی بخواد از ایمانش حراست کنه، باید مراقب این گردنه ها باشه. سه تا گردنه را سوره عنکبوت اشاره کرد. گردنه که میگیم یعنی اون جایی که فتنه سخت میشه. فتنه به طور عمومی وجود داره تو زندگی، یه جاهایی سخت میشه. مثل اینکه شما داری با این ماشینی در یه جاده میری، بالاخره داری رانندگی میکنی و حواست جمع باشه، اما سر گردنه حواست جمعتری میخواد، چون امکان سقوط بیشتره. برای همین میگیم گردنه. انسان همیشه آزمایش میشه. مثلا فرض کنید انسان در طول زندگی ممکنه بارها و بارها آزمایش میشه که آیا انفاقی رو انجام بده یا نده. مثال عرض میکنه، اما یه وقت تو گردنه قرار میگیره، یعنی مثلا یه عواملی باعث میشه که تصمیم گیری رو سخت میکنه. یکی از این گردنه ها دلسوزی های بیجا که ذکر کردیم، که گفتیم حتی اگر این دلسوزهایی که بخوان انسان را تو فتنه ها بلغزونن، حتی اگر پدر و مادر باشن، که پدر و مادر خودشون مورد توصیه هن، قرآن توصیه کرده که به اونها نیکی کنید. من احساس میکنم صدا این خیلی بلند شد، نه اگه سوتی میزنم، اگر عنایت کنن. خدا میگه همون پدر مادری که ما توصیه کردیم بهشون نیکی کنید، همونو اگر خواستن شما را با دلسوزی های خودشون تو فتنه ها بلغزونن، اطاعت نکنید. حرمتشون واجب، احترامشون واجب، اطاعت نکنید. تا وقتی اطاعت میشه کرد از پدر و مادر که در راه خدا حرفی که میزنن مخالف رضای خدا نباشه. دومین گردنه آزار و اذیت هاست، گردنه آزار و اذیت ها که اگر کسی مؤمنی اگر عافیت طلب باشه، بر اساس سوره عنکبوت نمیتونه ایمانش را سالم به سرمنزل مقصود برسانه. من بذارید تو اون بند اول بگم، اگر مؤمن ساده لوحانه برخورد کنه، طوری که اگر هر کی دلسوزی کرد حرفش رو باور کنه، به صرف دلسوزی نمیتونه ایمان رو از سرمنزل مقصود عبور بده، به سرمنزل مقصود برسونه و از گردنه ها عبور بده. و اگر مؤمن بخواد عافیت طلبانه زندگی کنه، طوری که حاضر نباشه به خاطر ایمان کمترین اذیتی متوجه او بشه، باز هم نمیتونه ایمان رو سالم عبور بده و به سرمنزل مقصود برسونه. اینم دومین گردنه. سومین گردنه تبلیغ هاست، تبلیغ های کافران که مؤمنان را متقاعد کنن مثل اونا زندگی کنن، که ما دیروز رو این مفصل صحبت کردیم. به یه نحوی مؤمنان را تابع خود و تابع راه خود قرار بدن با تبلیغات، انواع تبلیغات، که من اگر یه روزی عمری باشه، فرصتی باشه، خدا توفیقی بده، سوره فاطر رو براتون مطرح بکنم، اونجا خیلی بحث داریم توی این مسئله، این مقوله که این تبلیغات بعضی وقتا خیلی پیچیده میشه، خیلی پیچیده میشه. پیچیدگیش اونجاییه که به من و شما میخوان بقبولانن که خوبی، تجسم خوبی ها در فرهنگ اوناست. یعنی ما رو میخوان متقاعد کنن آقا صدق، امانت، درستکاری، راستی، عدالت، انسانیت دست اونا، دست اونایی که هیچ ایمانی دینی ندارن بیشتر از شما هست. و یه وقتایی ما میریم یه تحقیق میکنیم، میریم یه جاهایی هم راست میگن. اینجا خیلی کار سخته، سوره فاطر رو این خیلی ما نور میده، کار داره اینجا. حالا ما فعلا مجالمون نیست. پس سه تا گردنه ذکر کرده برای فتنه. اما حالا از اینجا به بعد سوره شروع کرده سوژه های فتنه را میشماره. کجاها؟ یعنی اون مواردی که تو اون موارد در واقع ممکنه شما لغزش پیدا کنی و ایمانت از کفت بره، اون موارد کجاهاست؟ چون اینکه دلسوزی، خب دلسوزی موضوعش معلوم نیست، دلسوزی درباره چی؟ تهدیدها، تهدید درباره چی؟ این درباره ها هنوز معلوم نیست. تو چه زمینه هایی دلسوزی فتنه را سخت میکنه؟ تو چه زمینه هایی این تهدیدها، این تبلیغها فتنه را سخت میکنه؟ هنوز اینی که ما بحث نکردیم. خدا با بیان عاقبت اقوام گذشته همین کار رو داره انجام میده. چون هر کدوم از اقوام در گذشته یه مارکی دارن، یعنی با یه سوژه‌ای باختن. مثلا قوم نوح علیه السلام با یه سوژه‌ای قافیه را باخته، در فتنه شکست خورده. در عهد ابراهیم علیه السلام کسانی که مقابل او بودن با یه سوژه‌ای قافیه را باختن و در فتنه شکست خوردن. اونایی که در مقابل لوط علیه السلام بودن با یه سوژه‌ای قافیه را باختن. اونایی که در مقابل شعیب بودن با یک سوژه‌ای قافیه را باختن. بالاخره اقوام در طول تاریخ هر کدوم، البته ممکنه علل و عوامل متعددی بوده، ولی یکی از موارد و سوژه ها تو اونا برجسته بوده. اولین قومی که خدا مطرح میکنه قوم حضرت نوح، که اینها کجا دچار فتنه شدن؟ دقیقاً سوار نشدن بر کشتی نجات نوح. نخواستن قبول کنن که قرار از طوفانی بیاد و تنها راه نجات ایمان آوردن به نوح و همراه شدن با او در کشتی نجات اوست. 80 سال طول کشید ساختن این کشتی، این 80 سال بهش میخندیدن. کجا دریا هست تو کشتی میسازی؟ کجا کشتی میسازی؟ میگه پدران بچه های خود رو می آوردن نشون می دادن او رو به عنوان یه سفیهی، نشون می دادن به بچه هاشون، می گفتن حواستون جمع باشه، فریب اینو نخورید. داره همه جا تبلیغ میکنه آقا طوفان هست، بیایید به من ایمان بیارید، راه تقوا و عبادت و بندگی را در پیش بگیرید، استغفار کنید، مؤمن بشید، با تقوا بشید و در این کشتی سوار بشید، و الا طوفان که اومد میبره. و شد. از اولین سوژه فتنه این است که سوار بر کشتی نشید. خدا میگه ما این رو آیه‌ای و نشانه‌ای برای جهانیان قرار دادیم. همه باید حواسشون جمع باشه. سوار بر کشتی نجات باشید. تو این بحر مواج دنیا خودتون رو رها نکنید. این ساده لوحیه که انسان خیال کنه بدون رسوندن خودش به کشتی نجات پیغمبران الهی و حجج الهی میتونه نجات پیدا بکنه. دنیا دنیای فریبکاریه، مواجه. دیروز اشاره کردم امواج ثروت طلبی و قدرت طلبی و شهرت طلبی و شهوت رانی و از هر طرف انسانها را مقهور و مغلوب قرار میده. باید نجات پیدا کرد. و گفتیم ما به محرم اینطور نگاه میکنیم، فرصتی برای تجدید عهد، تجدید پیمان، فرصتی برای اطمینان از اینکه سوار بر کشتی نجاتیم. جز این باشه خسارته. میخوایم بیایم مثلا یه حاضر بزنیم و بریم دوباره رد کار خودمون، اینجوری نیست. این تصور تصور ناقصیه. خیلی ها ممکنه از این در بیان داخل، سوار بر کشتی بمانن، مطمئن بشن که هستن و بمانن. اینه. ولی یه وقت خدای نکرده ممکنه بعضیا جذب نشن، بشنون جذب نشن. خیلی ها شنیدن دعوت ها را. امام حسین علیه السلام در راه که می اومد خیلی ها را به سوار شدن ولی این کشتی نجات دعوت کرد. آقا بیا سوار شد با ما باش، نجات در همراه بودن شما با ماست. ان الحسین مصباح خدا و سفینت النجات، سوار بر این کشتی نجات بشید. خیلی راحت خیلی ها جذب نشدن، شنیدن جذب نشدن. یکی مثل زهیر پیدا شد که اولش سعی میکرد با آقا یه جا فرود نیاد، ولی بالاخره اتفاقی در یک منزلی یک جا فرود اومدن. خیلی کراهت داشت از این که پیکی بیاد، چون آدم مسئولی بودا. و پیک اگر آمد کار سخت میشه. خب آمدن رفت به محضر امام با اصرار همسرش جذب شد، موند. اینه، بمانیم. آمدیم بمانیم، شنیدیم بمانیم، سوار در کشتی نجات بمانیم. این حرفه. خب اما دومی چیه؟ سوژه دوم سوژه توحید. توحید ابراهیم علیه السلام دومین سوژه‌ای که ما توش می‌لغزیم، غیر از این که به سمت کشتی نجات نریم، اینه که تو توحید بلغزیم. بگذارید اول یک توضیح خیلی کوتاه بدم در اهمیت توحید. این قرآن کریم از ابتدا تا انتها درس توحیده. سوای این که همه مباحثش به توحید ختم میشه، آیات توحیدی در قرآن بیشترین حجم رو داره. آیات توحیدی در قرآن بیشترین حجم رو داره. ما چقدر به توحید اهمیت میدیم؟ چقدر نگران شرکی؟ یه سواله. هر کس که آمد سوار سفینه یه نجات بشه باید این سوال رو جواب بده. چقدر برای توحید مهمه؟ چقدر از شرک هراسانی فراری هستی؟ مواظبی گرفتار شرک نشی؟ مادر همه خوبی ها در انسان توحیده و مادر همه بدی ها در انسان شرک. اگه میبینید یک کسی ترسوه، در جایی که نباید بترسه میترسه، ریشش. اگه میبینید یه کسی ساده لوه، بصیرت کافی نداره، ریشش. همه اینا رو اگر بکاوید برید به تهش برسید، به توحید میرسید، به مقوله توحید، آسیب هایی که از شرک به ایمان ما رسیده. چرا باید نگران میشدن از تهدیدهای یزید؟ چرا باید نگران میشدن از تهدیدهای ابن زیاد؟ چرا باید تا طمع میکردن به پول و ثروتی که اونها دارن به اینا نشون میدن، همش برای یه چیزی بود. این آیات میخواد بگه برای یه چیزی، اصلا این آیات میخواد شرک را ریشه یابی کنه، یعنی میخواد بگه بدانید، حواستون جمع باشه، شرک از کجا تولید میشه. اون منشأ را اگر تونستید اصلاح بکنید، شرک دیگه تولید نمیشه. آدم میفته تو خط توحید و میره بالا. اون چی؟ بگذارید آیاتو بخونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ابراهیم اذ قال لقومه، و ابراهیم، لقد ارسلنا، قبلا فرموده لقد ارسلنا نوحا، حالا میفرماید و ابراهیم، و ابراهیم را ارسال کردیم، فرستادیم. کدوم صحنه را خدای میخوای اشاره کنی؟ اذ قال لقومه، اون وقتی که به قومش گفت، چی گفت؟ اعبدوا الله و تقوه، خدا پرست باشید و با تقوا، خدا پرست باشید و با تقوا. دو تا حرف روشن همه انبیای الهی همینه، خدا پرست باشید، با تقوا باشید. خدا پرست باشید مفهومش روشنه، یعنی خودتون را مملوک خدا بدانید. آقا من بذارید بهتون بگم، هی میگن عبادت عبادت عبادت، اعبد الله، خدا را عبادت کنید. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی خود را در جایگاه مملوک دیدن و خدا را در مقام مالک دیدن. عبادت یعنی عبد بودن، عبادت تجلی عبودیت. من نماز میخونم، نماز جلوه بنده بودنه. لذا اگر یه نفری گفت آقا من میخوام اینجوری با خدا برقرار کنم ارتباط، نماز برای چی بخونم؟ این یعنی هنوز نفهمیده باید بنده باشه. مثلا نماز جلوه بنده بودنه، جلوه مملوک بودنه، جلوه دادن اختیار خود به دست مالک حقیقی و اصلی عالمه. اگه تو هنوز برای خودت یک چیزی دستت گرفتی که میگه من با اختیار خودم میخوام اینجوری با خدا ارتباط برقرار، هنوز مملوک نیستی، هنوز عبد نشدی، معلومه که نمیتونی نمازم بخونی. نماز یعنی آقا بیست، چشم، بگو تکبیرت الاحرام، چشم، اینو بخون، چشم، خم شو در برابر من، چشم، به خاک بیفت، متکبر خدا. ولی متکبریه که اگر عبد شدی عزیز عالم میکند تو را. اگر عبد خدا شد کسی عزیز عالم میشود. خیلی در مقابل سکه بود زور و زر و تزویر یزید و یزیدیان سجده کردند، ولی حسین نکرد، چون در مقابل خدا سجده کرد. نماز اینه دیگه. خب پس اعبدالله یعنی بفهمید که مملوک خدایید و بفهمید که خدا مالک شماست. اگر اینو فهمیدید و خواستید اینجوری زندگی کنید، اون وقت معنیش این میشه خدایا من به این باور رسیدم که تو خالق منی، مالک منی، رب منی، صلاح منو از من بهتر میدونی، از این به بعد سمعن و طاعتن، هر چه تو بگی همونه، هر چه تو بگی همونه. لذا خاصیت عبدالله تقواست. بنده تقوا دارد، یعنی چی؟ بنده میترسد از این که نکند خلاف اراده مولا عمل کند. این ترسه رو بهش میگن تقوا. یعنی یه نفری صبح بلند شد، نگرانی تو دلش احساس کرد تا شب که نکند خلاف رضای مولا قدمی بردارم، به این میگن تقوا. خب این حقیقت توحید در عبادت و تقوا جلوه‌گر میشه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این براتون بهتره اگر بدانید، اگر متوجه باشید. این بندگی و تقوا بهترین چیزه. بعد میفرماید انما تعبدون من دون الله اوثانا، شماها، حضرت ابراهیم به قومش میگه شماها به جای خدا بت‌هایی را میپرستید. هر چیز، دقت کنید، هر چیز که به جای خدا پرستیده شود اوثان است، مصداق اوثان است، مصداق بت است. هر چیز که جای خدا پرستیده شود، نه که ما خیال کنیم الان
اگر جای خدا سنگ و چوب پرستیدیم میشه اوثان، اما مثلا اگر جای خدا انسانهایی را پرستیدیم این اوثان نیست، اونم اوثانه. اگر جای خدا فرشته هایی را پرستیدیم اینم اوثانه. اگر جای خدا جنیانی را پرستیدیم اینم اوثانه. شیطان را اگر پرستیدیم، آقا ما کسی شیطان میپرسته؟ بله میپرستن. غیر از اینایی که رسما شیطان را میپرستن، هم اینایی که غلام حلقه به گوش شیطانن شیطان پرستن دیگه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. خدا به گناهکاران در روز قیامت میگه مگه نگفته بودم شیطان را نپرستید؟ و ان اعبدونی، مرا بپرستید. و تو پر راه شیطان را رفتی دیگه، بچه طور میگی خدا تو را پرستیدم. خب اگر به جای خدا پول را بپرستد اوثانه. قدرت پرست باشد، شهرت پرست باشد، نعوذ بالله و دور از ساحت مجلس، شهوت پرست باشد اوثانه. حضرت ابراهیم به این مردم گفت شما به جای خدا اوثانی میپرستید. و تخلقون افکا، و این یک انحرافه. شما یه دروغ دارید میسازید پیش خودتون. برای غیر خدا قائل به مالکیت شدید، میگید خدا که مالک مطلق عالم نیست، یه مقدار خدا یه مقدارم این، تقسیم کردید بین خدا و چیزهای دیگه. و تخلقون افکا، حالا دقت کنید، ریشه یابی که گفتم اینه. میفرماید ان الذين تعبدون من دون الله، همانا اینایی که شما به جای خدا میپرستید، لا یملکون لکم رزقا، اینا مالک هیچ رزقی برای شما نیستن. یعنی چی؟ یعنی شما میدونم چرا میپرستید غیر خدا را، برای اینکه خیال میکنید رزقتون، یه بخش هایی از رزقتون را در دست غیر خدا میبینید. رزقم مطلقه، رزق مطلق. میگی بله خدا خالق عالمه، خدا مالک عالمه، همه اینا درست، اما اینجا اگر من در مقابل این سجده نکنم، تواضع نکنم، اطاعت نکنم، فرمان نبرم، مثلا جان من دست اونه، سلامتی خودت را در دست اون میبینی، یک، امنیت خودت را دست او میبینی، این دو، رفاه خودت را دست او میبینی، این سه، آسایش، رفاه دست او میبینی، حتی یادگیری خودت را دست او میبینی، علم. هر چیز که رزق به حساب بیاد مطلق، چون رزق مطلق مادی داره، معنوی داره، رزق مادی و معنوی. رزق مادی خودتون میدونید، خوردنی ها، پوشیدنی ها، داشتنی ها، از خانه، مرکب، همسر، فرزندان، شهرت، آبرو، امنیت، سلامت، اینا همه رزق مادیه. رزق معنوی، علم، بینش، بصیرت، هر چی شما میخوای اسمشو بذار. ریشه شرک، حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید، ریشه شرک در اینه که شما رزق خودت را در دست دیگری بدانی و کسی را به جز خدا مالک رزق خود بدانی. این احساس که او مالک رزق توست، تو را میکند مملوک او. این میشه عبودیت، این میشه عبودیت. امام حسین علیه السلام یه جمله ای داره، خودتون میدونید، معروفه، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته، مردم بنده های دنیا، نه عبید الله. یه عبید الله بودن میشد که شیعتنا خذلونا، میشد شیعه ما ما را خار کردن اتفاق میافتاد عبید الله باشن؟ اگر نه، عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته، دعونا لینصرونا ولیکن خزلونا و قتلونا. ما را دعوت کردن یاری کنن، خارمون کردن، کشتن ما را. چرا؟ چون رزق خود را از مجرای عبیدالله طلب کردن. گفتن اگر ما سلامتی بخوایم، امنیت بخوایم، آسایش بخوایم، راحتی بخوایم، پول بخوایم، هر چی بخوایم اینجاست. یه پیام صادر کرد در کوفه، این همه مدعی مسلمانی را رسوا کرد. یعنی چی رسوا کرد؟ یعنی تبل شرکشون رو محکم کوبید. اینا مشرکن، این چه مسلمانیه؟ این چه موحد بودنیه؟ موحدید؟ با یه پیام چی گفت؟ هر کس با ما باشه پاداش میگیره و با حسین باشه کتک میخوره. جدی هم هستیم. تمام جمع شد، قائله جمع شد. همین آسونی؟ بله، به همین آسونی. چرا؟ خدا پرستی کن. اگر رفتیم به اون سمت، به سمت این باور، اگر به سمت این باور رفتیم که مالک مطلق رزق همه ما اللهه، مالک مطلق رزق همه ما و همه رزق ما اللهه. آقا من گشایش مالی میخوام. دو جور نسخه میتونن برات بپیچن. یه نسخه خدا میپیچه میگه برو صادقانه تلاش کن، صادقانه حلال و حرام تو بشناس، صادقانه تلاش کن، کلا سر کسی نذار، هر چی گیرت اومد برکت داره، بگو خدای شکره، ببر سر سفره. نسخه های متعدد دیگری هم هست، این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، اینو بزن به اون، اونو بزن به این، سر این کلا بذار، اونجا دروغ بگو، اونجا این کارو بکن، اینجا اینطوری پولدار شو. رزقشو از کی داره میگیره؟ ببینید، بذارید بهتون بگم، همه ما بخواهیم یا نخواهیم فقیریم، خودمونم میدونیم، یعنی چیزی از خودمون نداریم، یعنی فطرتاً میدونیم باید بخوایم. تمام مسئله اینه از کی بخوایم، از کی بخوایم، از کی طلب کنیم، کی بگیم نداریم. جوانه، یه سری نیازهای طبیعی داره مربوط به دوره جوانی. این نیازها چی هن؟ فقرن، فقرن، خلعن، عطشن، نیازن. دو جور میتونه نگاه کنه. الان رزق میخواد دیگه، روزی میخواد، یه روزی میخواد که این عطش رو چیکار کنه؟ بگو جبران کنه، خلع وجودی او را جبران کنه. روزی میخواد، میخوام بهت نشون بدم که همه چیز شرکه ها، گناهان همه از شرکه ها. من جوان الان روزی میخوام چیکار کنم؟ خدا یه راه مشخص کرده، میگه جوان، و به من و شما میگه انشالله ما بهش میرسیم اگر عمری باشه، یا راه طبیعیش اینه باید بری ازدواج کنی. سخته میدونم، سختی هاشو برطرف کن، جامعه مکلف سختی ها رو برطرف کنه، باید بری ازدواج کنی از حلال. جامعه ما رو ببینید، میگیم جامعه مسلمانی. این طریق رزقی را که خدا معرفی کرده ازدواج، چیکارش کردیم؟ طوری سختش کردیم، طوری سختش کردیم که خیلی رفتن ازش سخت شده، مشکل شده، مسائل داده که من دیالا فعلا موضوع بحث امشبم نیست. اما از این ور یه سری نسخه های آسونی شیطان پیچیده، میگه آقا رزق میخوای؟ تشنه ای؟ بیا پیش خودم آب دارم برا. حالا علال حساب تا خدا نسخه به پیچه که خیلی سخته، علال حساب این نسخه رو داشته باش. فعلا ساقی داره دیگه، تقسیم میکنه، مثل همینایی که با ساقی ها تقسیم میکنن، علال حساب اینو داشته باش، اینو داشته باش، قشنگ میکشه دنبال خودش. رزقا رو از کی میگیرن؟ از خدا؟ خودش از شیطان میگیره، رزق شیطانیه. حالا رزق شیطانی خاصیتش چیه؟ میخواد پول باشه، میخواد تو مسائل شهوانی باشه، میخواد قدرت باشه. خاصیت رزق شیطانی چیه؟ آب شوره، آتش میکنه، هر روز تشنه تر میخوره و سیر نمیشه، تا به لجن نکشه وجود آدم را رها نمیکنه، چه با پول حرام، چه با نسخه های حرام برای اطفاء آتش غرائز و شهوات. عبید الدنیا عزیزم همینه، هیچی جز این نیست به خدا قسم. عبید الدنیا یعنی اونایی که رزقشونو از غیر خدا میگیرن، خواه رزق پول باشه، خواه تو مسائل دیگه باشه، از غیر خدا میگیرن. عبید الدنیا. وقت اینا چطور میخوان تو اون بزنگاه فتنه امام را یاری کنن؟ میشه توحید شرط یاری امامه. شما ببین امشب شب تاسوعاست دیگه، توی اون اوضاع سخت امان نامه آوردن برای بچه های ام البنین سلام الله علیها. حالا میگیم حضرت عباس حسابش جداست، اونا خیلی بیادب بودن که به ایشون امان نامه عرضه کردن. امان نامه رزقه دیگه، یا آقا جان اینو بگیرید برید، شما برید، شما راحت، برای چی اینجا وای نیستی؟ تربیت یافته مکتب توحیدی علی رزق از دست غیر خدا نمیگیرد، ولایت تجلی توحیده، ولایت تجلی توحید، این در ولایت ولی الله. به تعریفی که ولی خدا دارد از خدا رزق میگیرد. اندازه گدایی، نوع گدایی، کاسه گدایی او را در درگاه خدا با دست ولی خدا میبره. یا من مخلص حسینم، من تابع حسینم، من نوکر حسینم، من مطیع حسینم، من با سرمشقی که حسین میدهد گدای خدایم، تمام. این میشه توحید. فتنه اینجاست، برای جامعهمون، برای خودمون، برای خانوادهمون. از کی رزق میخواییم؟ از کی نسخه میگیریم؟ میخواییم کی مشکلات ما را حل کنه؟ چقدر برای خدا سهم قائلیم؟ یه وقتایی بعضی ها میگن آقا لاغل مشرک باشیم، یه وقتایی یعنی ما نگاه میکنیم اصلا برای خدا سهم قائل نیستیم دیگه، همه رو از این بر اومد داریم میپیچیم نسخه ها را. چقدر ما منتظر میشیم خدا برای ما نسخه بپیچه؟ چقدر کمک میکنیم نسخه هایی که خدا پیچیده پیش بره؟ چقدر کمک میکنیم؟ چقدر کمک میکنیم اقتصاد سالم پیش بره؟ به نوبه خودمون چقدر کمک میکنیم فرهنگ اخلاقی سالم تو جوانامون حاکم بشه؟ حالا بعد از ماجرای ابراهیم علیه السلام وارد فتنه مربوط به قوم لوط میشیم دیگه. خیلی بعضی وقتا به خودمون اعتماد به نفسمون بالاست، یا قرآن رو جدی نمیگیریم یا خودمون رو خیلی تحویل میگیریم، من نمیدونم. توحید باید درست بشه، قطع یقین، قطع یقین بدون ذره ای تردید بر اساس قرآن خدمتتون عرض میکنم. سر الاسرار سقوط یک عده از انسانها در فتنه ابا عبدالله الحسین، فتنه‌ای که برای اینها به واسطه ابا عبدالله پیش آمد که باید او را یاری میکردند، سر الاسرار سقوط شرک بود. اعبد الله و تقوه، انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اینها مالک رزق شما نیستن. فابتغوا عند الله الرزق، پس رزق را نزد خدا طلب کنید. رزق را از جانب خدا طلب کنید، از او بخواهید، پول میخواهید از خدا بخواهید. از خدا خواستن یعنی چی؟ یعنی مثلا شب بلند شم بگم خدای به من پول بده صبح برم سر مردم کلا بذارم؟ نه. شب میخوام بخوابم بگم خدای جوونم نیازم زیاده یه ازدواج آسان برای من مهیا کن، صبح بلند شم راه شیطانی رو برم؟ نه. از خدا بخوای یعنی تو همون طریقی که خدا براتون تعریف رزق کرده تو همون طریق جلو برید. بقیهش اگه هرچی بهتون میدن رزق قلابیه، معتاد کننده است، تشنه کننده است، آتش میکند، میکشد، نابود میکند، انسان را عبید دنیا میکند. و اگر انسان عبید دنیا شد این کوفی زمان خودشه، این کوفی زمان خودشه. اونی که عبید دنیاست دیگه کجا اندیشه حمایت از اسلام، مسلمین، ولی خدا، مقابله با شیطان، مبارزه با مفسدان کجا؟ میگه بذار هر کار میخوان بکنن بکنن، من بخورم، بذار هر چی میخواد بشه بشه، من بخوابم راحت، بزنن تو سر هم من راحت باشم، من چی کار دارم؟ انسان را به وادی بیتفاوتی میکشه. خطرناکه. بعد میفرماید که و فبتغوا عند الله رزق و عبدوه. بل اگر کسی رزق را در از جانب خدا جستجو کرد این خدا پرست میشه. و شکرو له و بعد شاکر خدا بشید، شکر به جای شرک. خدا هر چی تو دادی دمت گرم، دستت در نکنه، یه لقمه باشه، نون خشک با پیاز باشه سر سفره، ولی مطمئنم تو دادی، رزق توه، رزق شیطان نیست سر سفره من، خدای نوکرتم هستم، میخورم شکرتم میکنم، نمیخوام چلو کباب سر سفرم باشه رزق شیطان، نمیخوام. صلاح ندونستی برای من فعلا، عفت پیشه میکنم به کوری چشم شیطان، رزق شیطان نمیخوام، نسخه شیطان نمیخوام. نمیشه توی و این آدم خداپرست با تقواییه که لبیک امام در جان این اثر میکنه، دعوت امام در جان او اثر میکنه و لبیک میگه وشکرو لهو. حالا چرا یه استدلال میکنه واسه این قضیه؟ چرا حالا ما باید اینجوری باشیم؟ الیه ترجعون. آخرش بالاخره هممون رفتنی هستیم، انا لله و انا الیه راجعون. شما برید این جمله انا لله و انا الیه راجعون را در کلمات امام حسین علیه السلام از بدو حرکت از مکه تا کربلا برید جستجو کنید، این چقدر گفت. یا به این عبارت انا لله و انا الیه راجعون، یا پیوسته یاداوری این که همه داریم میریم به سوی او. هر کی رو دعوت میکرد و بالاخره قراره بری به سوی خدا، چیکاره ای؟ باور به برگشتن، باور به برگشتن. اون چه که اصحاب ابا عبدالله علیه السلام رو از بقیه ممتاز کرد، جدا کرد، حقیقت توحید. این حرفایی که الان من میزنم خودم توجه دارم، این حرفا احتیاج به خیلی فکر کردن داره، شما هم باید برید روش فکر کنید. ولی دیگه کی باید بگیم؟ قضیه رو ظاهری و سطحی جمعش نکنیم و بدیم. عمق مسئله این خیمه ها توحیده برادران. شفا بخوایم، ما تو این مجلس ها میایم بگیم خدایا اومدیم شفا بگیریم، شفا از چی میخوای بنده من؟ این قلب من هنوز آتش داره به نسخه های شیطان، خدایا هنوز من پولو از راهی که غیر تو گفته دنبالش میرم، هنوز من برای اطفاء نیازهای جنسی خودم از راهی غیر از راهی که تو گفتی میرم، هنوز من برای تأمین عواطف خودم از راهی غیر از راهی که تو گفتی میرم. هنوز برای رسیدن به موقعیت بهتر اجتماعی از راهی غیر از راهی که تو گفتی میرم. من هنوز عبد دنیام خدایا، آمدم شفا بگیرم. اون شفای اصلی که ما باید در خونه اهل بیت میایم التماس کنیم، دعا کنن برای ما و ما شفا پیدا کنیم اینه. حالا پام لنگ میزنه، آقا جان دعا کن برای ما شفا پیدا کنیم، باشه حالا پاتم دعا میکنیم، اصل مرض تو بگه پیش من بگو. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، این بنده ها اگر وقتی به خودشون ظلم کردن، چطور ما به خودمون ظلم میکنیم؟ وقتی ما کاسه گدایی در خانه غیر خدا ببریم ظلم به خود کردیم. خب چون آب شور توش میریزن تحویل ما میدن، ما را تشنه تر میکنن، ما را بیمار میکنن، ظلم به خودمون کردیم. یه وقتی به خودشون ظلم کردن، اگر این کاسه را آوردن نزد تو، آمدن پیش تو، جاؤوک فاستغفر الله، از خدا طلب مغفرت کردن، و استغفر لهم الرسول، و پیغمبرم براشون طلب مغفرت کرد، اون وقت لوجد الله توابا رحیما. امشب ما باید حرفمون این باشه، یا سید الشهدا، یا باب الحوائش، یا ابوالفضل عباس، ای آموزگار توحید، ای تجلی بندگی و تقوا. ای یگان مرد مبارزه با شرک در عهدی که شرک حتی شیعیان رو مبتلا کرده بود. ما امشب آمدیم در خیمه شما جمع شدیم، شفا میخواییم، دعا میخواییم، دست خالی نمیخواییم بریم بیرون. امشب بگیم درد ما خیلی داریم، خدا میدونه درد خیلی داریم، انواع بیماری ها داریم، انواع گرفتاری ها داریم، معضلات فردی و خانوادگی و اجتماعی داریم، عزیزانمون تو دردن، خودمون میدونیم، حتی مردم ممالک دیگه دردشون درد ما هم هست. اما یه باوری پیدا کردیم به کمک سوره عنکبوت، فهمیدیم مثل اینکه درد ما، درد اصلی ما اینه که هنوز عبد نشدیم، با تقوا نشدیم، توحیدمون لنگ میزنه، گرفتار شرکیم. شما برای ما دعا کن، ما استغفار میکنیم امشب، استغفر الله از تمام شرکی که در زندگیمون هست، در نگاهمون، در گوشمون، در دستمون، در قلبمون، در وجودمون. شما امشب برای ما استغفار کن به درگاه خدا، خدایا اینا رو ببخش، اینا آمدن که جذب بشن، نه آمدن که بشنوند و برن، اینا آمدن که بمانن، اینا آمدن که سوار کشتی نجات حسین بشن، ببخششون. باور دارم اگر از صدق دل این خواهش رو امشب ما در خونه حضرت عباس ببریم، باور دارم با همه وجودم که جواب میگیریم و دعا میکنه. من حقیر میخوام دعا کنم برای خودم، شما برای خودت دعا کن. به خدا اونا محتاج گریه کردن ماها نیستن، برای خودشون در اعلی علیین، در بهترین جایگاه ها هستن. من و شما محتاج گریه کردن بر اونها هست. چرا گریه کنیم بر اونها؟ که درسی که خواستن به ما بدن در وجود ما تثبیت بشه، نهادی نبشه. بچه شیعه باید مظهر توحید باشه، ما اینو میفهمم، مظهر توحید، بهش نگاه کنن بگن ماشالله، خدایی بودن یعنی این.